أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب وقف هم مثل کتاب وصیت مشتمل بر چند فصل است. در کتاب وصیت فصل اول این بود که الوصیت و ماهیه، دوم این بود که الموصی من هوه، سوم این بود که الوصی من هوه، چهارم این بود که المصابه ما هوه، و پنجم این بود که المصالح من هوه. بعد لواقی هم داشت. در جریان وقف هم شبیه وصیت است که فصل اولش این است که الوقف ما هوه، فصل دومش این است که الواقف من هوه، فصل سومش این است که المتولی للوقف من هوه، چهارمش این است که الموقوف ما هوه، و پنجمش این است که الموقوف له ما هوه. بعد لواقی هم دارد. تفاوت جوهری وقف با سایر معاملات این است که وقف در عین حال که عقد است، یه عقد عبادی است و عقود معاملاتی و امثال ذلک اینا عبادی نیستند. گرچه اگر کسی قصد غربت بکند ثواب میبرد، اما صحت اونها متوقف بر قصد غربت نیست. نظیر امور مالی که کفارات هم یه امر مالی است که انسان واجب است بپردازد، زکات و خمس هم یه امر مالی است باید بپردازد، منتها اونها عبادی هستند، قصد قربت لازم است و کفارات اینها عبادی نیستند و قصد قربت لازم نیست. در جریان وصیت و وقف و امثال ذلک هم اینطور است. وقف یه امر عبادی است، قصد قربت لازم است، و اما وصیت این چنین نیست یا سایر خیرات اینطور نیست. عنوان صدقه یک کتاب خاصی در فقه، نذر و عهد و یمین و اینها شدوم عبادی نیستند. یه وقت هست میگن اون متعلق نذر باید امر راجعی باشد، اون حرف دیگه است که اگه مباح باشد مثلا نذر و یمین و امثال ذلک منعقد نمیشد در بعضین، اما عبادی نیستند که سی صیغه نذر میخونه یا فلان باید قصد قربت بکنه. در جریان وقف قصد قربت لازم است، امر عبادی است. صدقه امر عبادی است. فرق هبه و صدقه اینه که اگر ایرو قربت الله داره به کسی میده، این میشه صدقه که دی حق پس گرفتن نداره، یه امر لازم است. اما اگر قصد قربت درش نباشه، بخشش باشه، این هبه است، یه عقدی است که پس گرفتنش جایز مادامی که عین موجوده، واهب اون عین موهبه را از شخص متهم استرداد بکنه. اینا فرق جوهری بین صدقه و غیر صدقه است، بین وقف و غیر وقف است، که وقف امر عبادی است و جز صدقات شمردن. منتها در بین صدقات این خصیصه دارد که امر عبادی است. این که چند چیز از انسان میمونه به باعث مغفرت انسان بعد از موت میشه، اونا امر عبادی نیستن همشون، اما این مسئله صدقه و امثال ذلک امر عبادی هست. قبلا هم گذشت که این وقف به معنای حبس است. تقریبا وقف کرد یعنی ساکت شد، و این مال از اون جهت که حبس میشه میگن وقف. اما اون وقف به معنای اطلاع که وقفه یعنی واقف شد، اطلاع شد، اون اسم فاعلش میشه یا صفت مشبهش میشه واقف. و این که قبلا اشاره شد که در اوائل وقف نام همین مثل هو الواقف و علی السرائر و الضمایر، این فقط یه تشابه لفظی است، یعنی اون واقف یعنی مطلع است، نه یعنی وقف کننده. هیچ ارتباطی با وقف مسئله مالی امثال ذلک ندارد. اون وقوف مفرد است به معنی اطلاع، وقوف دارد یعنی مطلع است. این وقف به معنای صدقه، این جمعش وقوف است. اولین فصلی که مرحوم محقق عنوان کردن درباره این که عقد وقف چگونه است، که روشن کردن که وقف یه امر عقدی است، نه ایقائی، ایجابی دارد، قبولی دارد. و اونچه که در روایات آمده، این بزرگوارا هم در تعریف وقف ذکر کردن، در روایات آمده است که حبس الاصل و سبل ثمره، اینا هم گفتن که الوقف و تحبیس الاصل و تسبیل الثمره، یه نکته جوهری و اساسی است که اگر وقف معنای تحبیس الاصل و تسبیل الثمر باشد، یعنی اصل ملک را و موقع را به ملکیت نگه بدارن و ثمره او را بین موقوف علیه تقسیم بکنن، اگر این باشد بعضی از اقسام وقف از این قبیل نیست. وقف یه ملک غیر تلق است، ملک هست، از ملکیت خارج نمی شود، منتها تلق نیست، بسته است، لذا خرید و فروش جایز نیست، نه برای اینکه ملک نیست، برای اینکه تلق نیست، یکی از شرایط مبی اینه که تلق باشه، ولی اندل استرار از این قید بیرون میاد، این بند قید گرفته میشه، میشه تلق، و بعد خرید و فروش جایزه. مثل خانه که در معرض خیابانه که میخوان تخریب کنن، این خانه قبلا اینجا جای ساختمون بود، الان معبر عمومی شد، این الا ولابد باید این رو بفروشن تبدیل به احسن بکنن. قبلا هم اشاره شد که این وقف از ملکیت بیرون نمی آید، ملک غیر تلق است، نظیر رهن که رهن از ملکیت بیرون نمی آید، عین مرهونه در مدت رهن مال راهن است و منافعش هم مال راهن است، مال مرتهن نیست. اینکه رهن و اجاره میشه برای اینکه منفعتش مال خود راهنه. این آنمای قبل البی از وقفیت خارج میشه، آزاد میشه، اون خرید فروش جاست. عنوان مسیحیت ما برای همین مطرح کردیم. این که در تعریف وقف ما بگیم وقف تحبیس الاصل و تسبیل الثمر است، این یه تعریف جامعی نیست، برای اینکه بعضی از اقسام وقف فک ملکن، نه تحبیس الملک. حالا ممکن است کسی در باره مسجدم بگوید حبس الاصل تحبیس است، ولی بالاخره اند تحقیق مسجد فک ملک است، نظیر عتق رقبه، رقبه که آزاد شده قابل خرید فروش نیست. مسجد با موفاه دیگر فرق میکند، لذا سیدن استاد برای داماد رزمان رلی فرمود که اگر مسجد فک ملک است و وقف مستلح نیست که تحویش رست باشد، متولی هم نمیخواد متولی باشه بشه. منتها تولیتی که برای مسجد قائلن برای همه اون فرش و باب و برق و خدمات و امثال ذالک است که این شخص متولی این امور باشد، وگرنه بدنه مسجد خود ملک مسجد از اون جهت که فک ملک است مثل عتق رقبه، اگر رقبه آزاد شد دیگه مالک و سرپرست و امثال ذالک نمیخواد. بله بله، مراقبت به منافع برمیگردد. این زمین از ملکیت خارج میشه، بنا که از ملکیت خارج نشده، اما اگه کسی با بنا وقف بکنه، بنا بله، نگهداریش، نگهبانیش، مثل نگهبانی فرشش، نگهبانی اون قسمت آب و برق و تلفن و اینهاش یه سرپرستی میخواد. بله، وقف در غیر اسلام نبود دیگه، امر عبادی است، بل کم کم اینا از اسلام سرایت کرده به اونها، شاید مثلا اونها هم برای لات و عزی‌ها قربانی هم میکردن. در قرآن دارد که اینها سه بار بچه ها رو میکشتن، یک بار دخترها بودن، یه مقدار در زمان گرسنگی و فقر بود که اینها سگانشون حفظ میکردن، من که گلهشون حفظ میکردن، اما بچه های کوچک رو میکشتن. قسم سوم هم که اولادشون رو تقریبا دل اسلام و اوسان قربانی میکردن دیگه، این قربانی کردن رواج داشت و این دین، این دین میپرماد که شما در زمان گرانی و سختی بچه هاتون رو نکشید. لا تقتلو، اما این خشیت املاق برای چیه؟ اینا میگفتن که ما وقتی که فقیر شدیم ناچار میشیم که تملق اینو بگیم، تملق اونو بگیم، این با آزادی ما سازگار نیست. فقر آدم رو متملق و چاپلوس میکنه. در قرآن فرمود که شما خشیه املاق باعث نشه بچه هاتون رو بکشید، ما آبروتون رو از جادی که تأمین میکنیم. فرض اینه که فقر انسان رو به املاق و تملق و چاپلوسی میکشاند، به بردگی میکشاند. نکته ای که قرآن دارد که خشیت املاقین، شما برای که مبادا تملق این اربابا رو بگید بچه هاتون رو بکشید دیگه، ما آبروتون رو حفظ میکنیم، این کار رو نکنید. اونا هم نه برای اینکه گرسنن، برای اینکه تملق نگن. قسم سوم هم که صفحن، اینجایی دارن صفحن، این قربانی میکردن برای بطارین ها. این قربانی به این معنا بود، وقف به این صورت که چیزی را برای اصنام و اوسام بذارن، در جاهلیت هم بود. بله، اما قصد قربت نبود. فرمایش مرحوم دامان رضوان الله تعالی علیه است که اگر ما وقف را به معنای تحبیس الاصل و تسبیل و ثمره بگیریم، این تعریف جامعی نیست. برای اینکه وقف املاک عادی چه اینجور میشه، اما وقف مسجد که فک ملک است، این تحبیس اصل نیست، تحریر اصل است، مثل عشق رقبه که آزاد بکنن. و خود زمین از اون جهت که آزاد شده است متولی نمیخواد، لکن بنایش و متفرعاتش اگر بنا هم فک اصل شده بود، اون لوازمش نگهداریش اوناش ولی بانی بخواد. متولی بنا نیست، متولی ظروفش و امثال ذلک است. خب، برای اینکه لله که داده شد نظیر عتق رقبه است. مرحوم شهید هم همین رو دارد دیگه، شب دارتی فکی ملکه. اگر چنون چه کسی رقبه رو آزاد بکند، غیر از این که عبد داشته باشه ولی اجیر کسی بکنه، کسی شما اونجا اجیر باشید اینا، یا خدمات بدید به فلان مؤسسه. بله، این مسجد که ساده دیگه حق نداره برگرد داره، مثل صدقه است دیگه، نمیشه برگشت. اما مسئله تحبیس الاصل نیست، مثلا این رو وقف مدرسه بکنه یا وقف بیمارستان بکنه. وقف مسجد بکنه یعنی مثل بنده رو آزاد کرده است، نظیر عتق رقبه است. وقتی این عتق رقبه شد دیگه این آزاد آداد از قبل خرید فروش نیست، مال نیست اصلا. نه، اصلا فک ملک است مسجد، چون لله تعالی است ولا غیر، این معبد هست، قابل خرید و فروش دیگه نیست. بنابراین چون قابل خرید و فروش نیست، به منزله عتق رقبه است دیگه، از اقسام فک ملک است، لذا تولیت بردار نیست. اگر معنای وقف این شد، پس ما نمیتونیم بگیم وقف تحبیس و الاصل و تسمیل و سبر. الوقف ما هو، ماهیتش اینه، تحبیس و الاصل و تسمیل و سبر. اگر حقیقت وقف در بعضی از جاها فک ملک است، در بعضی از جاها تحبیس اصله، پس این تعریف جامع نیست. برای اینکه بعضی از موارد تحریر اصل است نه تحبیس اصل. و این روایت هم که دارد که حبس الاصل و سبل ثمره، این روایت سر جاش محفوظ، یعنی این قسم مستحبه. این معناش نیست که الوقفو هو تحبیس الاصل، دارد که شما این کار رو بکنید، تحبیس الاصل بکنید، تسبیل ثمره بکنید، یعنی عینی رو قابل خرید و فروش نباشه، تلق نباشه، محصولش رو در راه خیر صرف بکنید. پس تعبیری که فقها دارن که وقف تحبیس الاصل و تسبیل ثمره است، از همین روایاتی گرفته شده که حبس الاصل و سبل ثمره، همونطوری که این روایت در صدد تعریف جامع نیست، لزام بعض اقسام وقف را شامل نمیشه، اون تعریف هم جامع نیست که جمعی اقسام وقف شامل بشه. حالا اگه یه وقتی کسی گفت که نه، ما اصلا وقف به معنای فک ملک نداریم، هر جا هست تحبیس الاصل است، منتها تلق بودنش، مقید بودنش، خروجش از تلق درجاتی دارد، شدت و ضعف دارد، خب اون تعریف میتونه جامع باشد. ایشون هم دارن که الوقف و عقدون، اما ثمرش اینه نه تعریفش اینه. لذا محقق توجه دارد که تعریف وقف تحبیس الاصل به تسبیل و ثمره نیست، برای که اون جامعه نیست. مبی با تلق باشه، رها باشه، این مال موقوفه رها نیست، آزاد نیست، پاش بسته است. اما میوهش ثمرش بله، این ملک این شخصیت است. این میوهش وقف نیست، ثمره وقف است، میوهش نزیر اموال دیگه است. میوه درخت وقفی وقف نیست، منتها شخصیت حقوقیش که موقوف علی هست مالک این میوه است. میوه وقف نیست، ثمره این درخت وقف نیست، منتها مالکش اون شخصیت حقوقی است.
اگر ملک
نداشته
باشه،
نه قابل وقف نیست، بیچه نداشته باشه و وقف نیست. نه دو طرف است که منفعتش هم وقف است یا منفعتش ملک موقوف علیه است. منفعتش ملک تلقه، این شخصیت حقوقی است. گاهی ملک مال شخصیت حقیقی است، مثل مال زید. یه وقتی ملک مال شخصیت حقوقی است، مال مدرسه است، مال مثلا بیمارستان است. مالکش بیمارستان است که شخصیت حقوقی است و این ملک تلقه اون شخصیت حقوقی است. از این که ملک است، مالک شخص نیست، مالکش مثلا اون عنوان است.
مسجد
اگر نظیر تحریر رقبه شد، خود شخص آزاد شد، درآمد این آزاد چیه؟ مال خود شخصه. اگر کسی آمده یه مدتی این مسجد رو انبار کرده، کالا خودش رو داشته، این باید که اجرت المثل رو به خود مسجد برگردونه. عرض این است که مسجد آزاد شد، حالا که آزاد شد از سلق تحریر رقبه است، شخصیت حقوقی پیدا کرده، وقت شخصیت حقوقی پیدا کرده میتواند مالک باشد. ایشون فرمود که الوقف و عقدون که ثمرش تحبیس اصل است، نه اینکه جنس و فصلش این باشن، برای که جنس و فصلش تعریف دقیق میخواد. ثمرش تحبیس است. حالا این امر جامعی است که حبس بکنن و ثمرش رو اطلاع بکنن. این با سکنا و عمرا و رغبا، سه قسم از اقسام حبس، فرق جوهری اونها با وقف چیه، این با جداگانه بحث بشه. یه وقت میگن که این مادام عمر این شخص اینجور باشه، یا مادامی که رقبه هست اینجور باشه، یا این ساکن باشه، العمرا، الرغبا، السکنا، این سهم توش حبس هست. لذا ایشون میفرمون به این که ثمره این تحبیس اصل است. خب ممکنه که ثمرات دیگه هم با شبیه همین باشه، اما حقیقت وقت این نیست. تا شما بگید پس سکنا چیه، رغبا چیه، عمرا چیه. الوقف و عقدون، حالا عقد که شد ایجاب قبولش چیه، با جداگانه بحث بشه. ثمرش تحبیس اصل یک و اصلاح منفعه دو. حالا یه بحث این آیون دارن که ما بگیم اصلاح المنفعه یا تسبیل المنفعه. روایات دارد که حبس الاصل و سبل ثمره. آیا ثمره این و درآمد این تسبیل بشه، یعنی فی سبیل الله صرف بشه، یا فی سبیل مغفله صرف بشه، یا نه اصلاح است؟ ما بگیم ملک هست، ملک تلق هست، مثل خود اصل نیست، اصل ملک تلق نیست. ایشون این رو ترجیح میدن که اصلاق قوی تر از اون تسبیل است. و لفظ و صریح در این وقت وقفتوس لا غیر، همونطور که در باره طلاق ایقاع است، لفظ صریحش طلقتوس و الفاظ دیگر راه گشانی است، اینجا هم صیغه صریحش و قفصوص و الفاظ دیگر نیست. اما حرمتو و تصدقتو که من اینو تحریم کردم که قابل نقل انتقال نباشد، یا صدقه جاری دادم، این فلا یهملو علی الوقفه، مگر اینکه قرینه اقامه کنید. چون تعریف باید جامع و مانع باشه، در تعریف باید از مجازگویی و امثال زاره پریز بشه الا ما القرینه. چرا تحریم و تصدق اینا در صیغه وقف نمیتونه کافی باشه؟ برای که لحتمال هما مل انفراده غیر الوقف. ای کسی بگوید که حبستو یا صدقتو، این هم معنای وقف رو تحمل میکنه، هم معنای غیر وقف رو تحمل میکنه، احتمال داره، یعنی این بار رو میکشه، تحمل میکنه. چون تحمل میکنه آدم معلوم میشه کدوم یکی از این معانی محمول اوست. که این دوتا لفظ یعنی حرمتو و تصدقتو اگر منفرد باشن و قرینه نباشه، اینا غیر وقف رو هم تحمل میکنن. ولو نوا بذالک الوقف را من دون القرینه، اگر منظورش وقف است، البته دینه یعنی جزا داده میشه، فعل مجهوله، دینه یعنی جزا داده میشه به نیتی، منتها حالا بینه و بین الله بله وقف هست، ثواب وقف رو میبرد، ولی حجتی برای دیگری در محکم و امثال ذالک نیست. لو اقر انه قصد ذالک، صرف نیت نباشه، بگه منظورم از این صدقتو یا حبستو این است، بله حکم علیه به ظاهر اقرار، برای اینکه اقرار و غلا حجت است علی انفسهم، و حال این گفته که منظورم وقف دیگه، خب وقف میشه دیگه. اما ولو قال حبستو و سبلتو، آیا این وقف میشه یا نه؟ قیل یسیر و وقفن و این تجرده، ولو قرینه هم نباشه. ما گفتیم اگر بگه بدون قرینه مشکل است، ولو نوا بذالک وقف را من دون القرینه مشکل هست، گرچه جزا میبینه. اما اگر حرمتو و تصدقتو نگه، حبستو و سبلتو بگه که در روایات آمده، اگر بگوید حبستو و سبلتو قیل یسیر و وقفن و انتجرد از قرینه. چرا؟ چون در روایات آمده حبس الاصل و سبل سمره، لقولی علیه السلام حبس الاصل و سبل سمره، و غیر لا یکون وقفن الا مال قرینه. چرا؟ از لیس ذالک از من مستقرن، یه امر قطعی نیست، همه جایی نیست، همگانی نیست. حالا ممکنه این شخص منظورش این باشه، ولی خود این لفظ پیامی نداره، این لفظ باید مستقلن و مستقیمن اون وقت رو برسونه به حیث یوف همو معل اطلاق. اگر این لفظ این بار رو داشته باشه مثل به تو در بی، خب کافی است. اما اگر کمک قرینه شواهدی نباشه، این لفظ به تنهایی نمیرسونه، پس نمیشه جنس و فصل وقت باشه و صیغه وقت با این حاصل بشه. مرحوم محقق میفرماد بین که اگر ما برابر این روایت حبس الاصل و سبل ثمره بگیم الوقف و تحبیس و تسبیل، بعد واقف بگوید حبستو و سبلتو، این کافی نیست. حالا ببینیم روایت این رو ثابت میکنه یا نه.
وقف نفس هم درسته، وقف نفس کسی به خودش رو وقف بکنه برای
کار،
غیر از
موضوع
اجاره
بگه
وقفت نفسی لکذا.
اگر در وقف ملکیت شرط نباشد، منافع کافی باشد، بله منافعش وقف بکنه، درآمدهایی که داره کار میکنه این کار رو مثلا این کار رو انجام بده. اگر در وقف تحبیس اصل نباشد، فقط تسبیل ثمره باشد، الحمدلله بالعالمين.